ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. 177 خانواده افغان به روز جمعه از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که دیروز 70 خانواده از طریق تورخم، 28 خانواده از طریق سپین بولدک، 49 خانواده از ایران از طریق نیمروز و 30 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان بازگشتند. گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. گزارش شده است که اخراج پناهجویان افغان بی اسناد از پاکستان از اول نوامبر پارسال ادامه دارد. ایران نیز اخراج پناهجویان افغان به افغانستان را شدت بخشیده است. سازمان صحی جهان به مردم در افغانستان توصیه کرده است که برای مبتلا نشدن به بیماری تب دنگی نکاتی را در نظر داشته باشند. بخش افغانستان این سازمان امروز در بیانیه نوشت که مردم هر هفته تمام اشیای ذخیره آب مانند بوتل را که زیاد استفاده شده دور بیاندازند و ظروف ذخیره آب را به گونه منظم بشویند. سازمان جهانی صحت از مردم خواسته است که وسایل ذخیره آب را بپوشانند، دستگاه‌های آبی را که در فصل بهار استفاده نمی‌شود سرچشمه قرار دهند و آب را در آنها نگذارند. همچنان توصیه شده است که حوض‌ها و تشناب‌ها به طور منظم پاک و آب گلدان‌ها عوض شود. بیماری ویروس تب دنگی از طریق پشه به نام آیدس به انسان منتقل می‌شود و تأثیر منفی بر سلامتی دارد. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که عبدالله عمری یکی از رهبران قطعه بدوی طالبان را کشته است. این جبهه مدعی شده که به روز جمعه افرادش دروازه قطعه بدوی طالبان در جاده دمزنگ مربوط به حوزه امنیتی سیوم کابل را هدف حمله قرار دادند. دو طالب دیگر را نیز کشتند و یک طالب را زخمی کردند. طالبان در مورد این ادعا چیزی نگفتند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این ادعا را تایید کند. مسعود پزشکیان اصلاح طلب پیروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبرو است. پزشکیان از ایرانی ها خواسته است که او را تنها نگذارند و دوران ریاست جمهوریش را در سرزمین دچار مشکلات اقتصادی در نتیجه تحریم های بین المللی آغاز می کند. کشوری که تحت سلطه یک حکومت روحانی سرکوبگر قرار دارد. پزشکیان 69 ساله جراح سابق قلب در دور دوم انتخابات در 5 جولای سعید جلیلی تندرو فوق محافظه کار را شکست داد و 53.7% آرا را به دست آورد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی محسن اسلامی سخنگوی اداره انتخابات ایران، جلیلی 44.3% آرا را کسب کرده است. میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران 49.8% گفته شده، میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 40% بوده است. مرحله 1/4 نهایی جام فوتبال ملت‌های اروپا 2024 امشب با 2 بازی به پایان می‌رسد. انگلستان و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به میدان می‌روند. بازی هلند و ترکیه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود. برندگان مسابقات امشب در مرحله نیمه نهایی با هم حریف می‌شوند. اسپانیا و فرانسه دیشب به دور نیمه نهایی صعود کردند. جرمنی میزبان این رقابت‌ها در برابر اسپانیا و پرتغال در مقابل فرانسه شکست خوردند و حذف شدند. اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمه نهایی به روز سه شنبه 9 ماه جولای در شهر مونیخ به میدان خواهند رفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دو مورد نوی بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان مشاهده شده. هرچند تعداد مهاجرین برگشت کننده از کشورهای همسایه به افغانستان کاهش یافته، ولی نگرانی پناهجویان زیاد است. پرچاوی های برق در گرمای سوزان در کابل. یک باشنده کابل میگوید
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشد. اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب 9 وقت میآید.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و چالش ها در برابر رئیس جمهور نو این کشور. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو مورد تازه بیماری پولیو یا فلج کودکان در کندهار ثبت شده است. یکی از مسئولان مبارزه با فلج کودکان در صحبت با رادیو آزادی این دو حادثه را تایید کرد. همزمان صدای آمریکا نیز گزارش در این باره منتشر کرده و گفته است که با این آمار تعداد موارد مثبت فلج کودکان در کندهار به 3 مورد افزایش یافته است. همزمان با این، مرکز ملی عملیات فوری محو پولیو یا فلج کودکان اعلام کرد که کمپاین جدید تطبیق واکسین پولیو 8 جولای آغاز بشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان میگوید که دو مورد جدید فلج کودکان در ولایت کندهار به ثبت رسیده است. یک منبع در این دفتر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این دو مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی‌های ارغستان و شاهولی‌کوت ولایت کندهار ثبت شده است. منبع افزود که با این آمار تعداد موارد مثبت پولیو در کندهار به 4 مورد رسید که 3 مورد تایید شده و 1 مورد هنوز تایید نشده است، اما علائم فلج در کودک دیده می شود. صدای آمریکا نیز به نقل از یک منبع صحی از اداره پولیو دو مورد را تایید کرده و گفته است که این دو کودک 5 و 4.5 ساله مربوط به خانواده های هستند که از پاکستان برگشتند. صدای آمریکا در گزارش خود که روز جمعه نشر کرده به نقل از این منبع نوشته است که نمونه های طبی پولیو از این کودکان چند هفته پیش برای تحقیق گرفته شد و نتایج آن روز جمعه مشخص شد. تلاش کردیم با خانواده های کودکان مبتلا به پولیو صحبت کنیم، اما تا زمان نشر گزارش موفق نشدیم. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم درباره واقعات مثبت پولیو در کندهار به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برنامه افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نوشته است که دکتر عبدالقدوس بریالی، رئیس این برنامه، هنگام سفرش به کندهار با خانواده یک کودک مبتلا به پولیو دیدار کرده است. برنامه افغانستان آری از پولیو همچنان از آغاز دوره جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو نیز خبر داده و نوشته است که این کمپاین روز دوشنبه هفته روان در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. این برنامه خواستار حمایت خانواده ها از این روند شده است. دوره نخست کمپاین پولیو در ماه ثور سال روان و دوره دوم در ماه جوزا برگزار شد. موارد مثبت واکسن پولیو در کندهار در حال ثبت شده که سازمان جهانی صحت یا WHO ابراز نگرانی کرده بود که بازگشت 600 هزار خانواده افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه با بیماری پولیو را تهدید می کند. این سازمان گفته است که در میان مهاجران نزدیک به 200 هزار کودکان هستند که واکسن پولیو دریافت نکردند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال 2024 الی 4 جولای 6 مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. پولیو یک بیماری ویروسی و سبل علاج است که در حال حاضر تنها راه پیشگیری از آن استفاده از واکسن ضد فلج کودکان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که میزان بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان در ماه جون کاهش را نشان میدهد. این سازمان در گزارش هایی که درباره بررسی برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان و پاسخگویی با آنان نشر کرده گفته است که هنوز هم اخراج اجباری از این کشور جریان دارد. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که با خطر اخراج روبرو هستند و برخی از برگشت کنندگان هم از نبود فرصت های شغلی و دیگر مشکلات در افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که ناوقت روز جمعه منتشر شده نشان می‌دهد که بازگشت داوطلبانه مهاجران از پاکستان در ماه جون نسبت به ماه می کاهش داشته است. در این گزارش آمده است که از جنوری تا جون حدود 13,846 مهاجر افغان از پاکستان به گونه داوطلبانه بازگشت کردند که از این میان نزدیک به 6,000 تن در ماه می و نزدیک به 4,000 تن در ماه جون برگشت کردند. بر اساس این گزارش دلایل بازگشت شامل مشکلات اقتصادی، ترس از بازداشت و نداشتن وعده‌های غذایی عنوان شده است. همچنین برخی مهاجران به دلایل مانند پیوستن به خانواده و جستجوی فرصت‌های کاری را اشاره کردند. اما کاهش بازگشت داوطلبانه به معنای کاهش شمار مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان نیست. در گزارش دیگر UNHCR که زیر عنوان طرح پاسخگویی به بازگشت کنندگان در 5 جولای منتشر شده، آمده است که در سال جاری میلادی حدود 159,000 مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت کردند. بر اساس این گزارش تنها در سال جاری میلادی 3,767 تن دارندگان کارت POR و شهروندی افغان یا ACC بازداشت و اخراج شدند. در این گزارش آمده است که UNHCR تجارب بازگشت کنندگان از پاکستان را پرسیده است که 12% تجربه بازداشت شدن را داشتند، 10% مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حدود 13% مجبور به پرداخت رشوه شدند. بر اساس این گزارش مهاجران حتی در عین بازگشت و عبور از مرز نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. از این میان برخی آنها به چالش‌های امنیتی، نداشتن سرپرست مرد و ضرورت به حمایت، عدم دسترسی به خدمات صحی و ضرورت به فرصت‌های کاری در افغانستان پس از بازگشتشان اشاره کردند. UNHCR میگوید که از ماه سپتامبر 2023 به این سو به بیش از 100,000 بازگشت کننده در ولایت‌های ننگرهار، کابل و کندهار کمک نقدی کرده است. این در حالی است که مهلت داده شده از سوی پاکستان برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از جمله دارندگان کارت‌های POR و کارت شهروندی افغان یا ACC در 3 جون به پایان رسید. ظاهر پشتون نماینده مهاجران افغان در بلوچستان پاکستان میگوید کسانی که POR کارت دارند و سالها در پاکستان زندگی میکنند با خطر اخراج روبرو هستند، اما آنها هیچ آمادگی برای زندگی در افغانستان ندارند.
حالت مخبل په یواد
دلیل این که مهاجرین افغان نمیخواهند به افغانستان برگردند این است که آنجا زمین و سرپناه ندارند. باید به آنها زمین داده شود و همچنان گفته نشود که باید به زمین پدری خود برگردند، بلکه آنها باید اجازه سفر و زندگی را داشته باشند و در همان جا برایشان زمین داده شود.
اجازه ورکړل سی اول ته مزکی ورکړل سی.
غلام علی رحیمی یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان بر رادیو آزادی میگوید
مشکلات افغان ها خب بیشتر است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل به هفتر اولادهشان است. ما از سازمان ملل و از جامعه جهانی میخواییم بخصوص از دفتر محترم UNHCR کسایی که ایشان ثبت و رجستر است اینا رو باید هر چه زودتر کارشان رو پروسس کرده و تکمیل شوه تا معلوم شوه که کسایی که اگر واجد شرایط هستن اونا بارن و کسایی که اگر نیستن یک چیز دیگه تصمیم باید سازمان ملل بخاطر اونا بگیره، چرا که در پاکستان خیلی دشوار زندگی کردن.
برخی از افغانانی که اخیراً از پاکستان برگشت کردن به رادیو آزادی میگویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند. حافظ الله یک تن از آنان که اکنون در کندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت
با مشکلات زیاد روبرو هستم که وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف دارم، نمیدانم با اطفال چی کنم. من که مهاجر شدم و از مهاجرت برگشتم با مشکلات روبرو شدم. اقتصاد خوبی ندارم، روزگارم خراب است و اکنون حتی برای اطفال خود نمیتوانم غذای درست پیدا کنم.
این نگرانی ها در حال است که بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از سپتامبر 2023 تا اول ماه جاری میلادی نزدیک به 650,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت های حکومت طالبان و دیگر مشکلات به کشورهای مختلف از جمله به پاکستان و ایران مهاجر شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
با گرم شدن هوا شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش پرچاوی های برق شکایت دارند. آنان میگویند با آنکه در این فصل سال نیاز بیشتری به برق دارند، اما پرچاوی برق بیشتر شده و آنها را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا در شهر کابل، شماری از باشندگان نواحی مختلف پایتخت شکایت دارند که پرچاوی های برق افزایش یافته است. خدیجه یک باشنده منطقه چلستون شهر کابل مدعی است که در 24 ساعت برق منظم ندارند.
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشه، چون که پکه کولر اینا استفاده میشه. اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب نو وقت میآیه. دیگه زیاتر شب هم از طرف شب میره برق، نصف شب، سر شب. این مشکل ما باید حل شود.
محمد طاهر عطل باشنده ناحیه هشتم شهر کابل نیز با اشاره به افزایش پرچاوی برق، نبود برق را در هوای گرم یک مشکل جدی میداند.
ما بسم الله شدیم و دیگه برق دو جن شده. برق ساعت 5 بجه میره و گاهی وقت ساعت 4 بجه میره، گاهی وقت ساعت 7 بجه میره. او گرمی هم با واقعیت در شهر کابل در عمر 65 ساله عمر ما تیر شده، ما همینطور گرمی را رایده بودم. هیچ امکانات هم نیست که آدم بتانه کده یا کدام سولار بگیره یا مثلا بیتری بگیره. این امکانات خود در وجود ما هیچ نیست.
مرسل باشنده ناحیه ششم شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
به شرایط فعلا خب برق تمام نیاز مردم است. از ما برقای ما حدود ساعت 5-5:30 صبح میروه یا 12-11 همه تایما دلشان که بخواهن اعلام میکنن یا تا ساعت 2 میباشد، دو به بعد پس دوباره میروه دیگه تا تایم 8-9 بجی شب. برق نداریم فعلا، مشکلات برق زیاد است. هوا گرم است و برق قطع میکنن.
آنان از شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان میخوان که به این مشکلشان رسیدگی و برایشان برق منظم فراهم کند. ما این مشکلات و شکایت باشندگان شهر کابل را با حکمت الله میوندی سخنگوی ریاست برشنا حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این بار نخست نیست که باشندگان شهر کابل از افزایش پارچاوی های برق در مناطقشان شکایت دارند. آنان هم مثلا با فرارسیدن فصل های تابستان و زمستان از این ناحیه دچار مشکل شده و خواهان توزیع برق منظم می شوند. اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان UNDP در ماه دلو سال 1402 گفت که بخش عمده انرژی برق افغانستان با چالش های عمده جمله دسترسی محدود به انرژی برق با ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال 1402 گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که خریداری برق سالانه برای این کشور 220 میلیون دلار هزینه دارد. به همین دلیل عرضگاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادر کننده برق، پرچاوی های برق در افغانستان با ویژه ولایت هایی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مسعود پزشکیان، اصلاح طلب پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبروست. او دوران ریاست جمهوریش را در سرزمین دچار مشکلات اقتصادی در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی آغاز می‌کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
پزشکیان 69 ساله جراح سابق قلب در دور دوم انتخابات در 5 جولای سعید جلیلی تندرو فوق محافظه‌کار را شکست داد و 53.7% آرا را به دست آورد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی محسن اسلامی سخنگوی اداره انتخابات ایران، جلیلی 44.3% آرا را کسب کرده است. میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران 49.8% گفته شده. میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 40% بود. انتخابات زود هنگام پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، در سقوط هلیکوپتر در ماه می برنامه‌ریزی شد. پزشکیان در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق با اشاره به پیروزیش در انتخابات به عنوان آغاز مشارکت ما از رای دهندگان ایران تشکر کرد. او نوشت راه دشوار پیش رو تنها با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموارتر می شود. دست خود را به سوی شما دراز می کنم و به شرافتم سوگند می خورم که شما را در این مسیر تنها نخواهم گذاشت. تنهایم نگذارید. قرار بود که رایدهی ساعت 6 پس از ظهر به وقت محلی به پایان برسد، اما سه بار تمدید شد. یک بار تا 8 بعد از ظهر، بعد تا 10 شب و سپس تا نیمه شب. این در حالی است که مقامات در تلاش تشویق هرچه بیشتر مردم برای رفتن به مرکزهای رایدهی بودند. در دور اول با وصف درخواست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از مردم برای اشتراک گسترده در انتخابات، میزان مشارکت مردم پایین بود. خامنه‌ای می‌خواست تصویر از ایران قدرتمندی که مردمش از نظام سیاسی حمایت می‌کنند به نمایش گذاشته شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پروسه امتحان کانکور برای ورود به پوهنتون‌ها در 34 ولایت افغانستان پایان یافت. مجموع اشتراک کنندگان کانکور امسال تا کنون اعلام نشده، اما بر اساس آمار ارائه شده برخی ولایات کاهش چشمگیر نسبت به سالهای گذشته داشتند. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز شنبه هفته روان گفته است که حدود 31,000 تن از 16 ولایت افغانستان در آزمون کانکور امسال شرکت کردند. شماری از جوانان افغان میگویند مشکلات اقتصادی و نداشتن انگیزه سبب شده تا در این امتحان شرکت نکنند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
پروسه امتحان کانکور برای ورود به پوهنتون‌ها با نگرانی ها از کاهش چشمگیر اشتراک کنندگان این آزمون در 34 ولایت افغانستان پایان یافت. چهارمین دور از 5 دور کانکور امسال روز پنجشنبه هفته روان در ولایت های خوست، لغمان، ننگرهار، نیمروز، قندهار، فرا و هلمند برای 3 روز برگزار شده است. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، قرار است مرحله پنجم که شامل امتحان متفرقه و خارج از مرز است، در 24 سرطان سال روان برگزار شود. مجموعه اشتراک کنندگان کانکور امسال تا کنون اعلام نشده، اما بر اساس آمار ارائه شده برخی ولایات کاهش چشمگیری نسبت به سالهای گذشته داشته است. در ولایت هرات که پس از کابل یکی از ولایات پرنفوس افغانستان است و از ولایت شامل دور نخست کانکور امسال بود، بر اساس معلومات مقام‌های محلی این ولایت 3,000 تن در کانکور اشتراک کردند، در حالی که در نخستین آزمون کانکور پس از حاکمیت دوباره طالبان شمار داوطلبان نزدیک به 7,000 و در سالهای پیش از آن در این ولایت شمار داوطلبان حتی بیش از 15,000 نفر گفته می‌شد. بلخ از دیگر ولایت‌های پرنفوس افغانستان است. امسال شاید اشتراک بیش از 4,600 داوطلب کنکور بود، در حالی که سال گذشته بیش از 6,000 و پیش از حاکمیت دوباره طالبان به شمول دختران حدود 15,000 تن در این آزمون شرکت می‌کردند. دختران برای 2 سال پیهم از سوی طالبان از شرکت در آزمون کنکور محروم شدند. اشتراک کنندگان کانکور در دیگر ولایت ها نیز کاهش یافته است. مدیر جان کوتوال، سخنگوی اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، روز شنبه هفته روان پس از پایان دور نخست آزمون کانکور امسال در 16 ولایت افغانستان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت اداره طالبان گفت که حدود 31,000 داوطلب در آزمون کانکور امسال در 16 ولایت اشتراک کردند. این در حالی است که بر اساس ارقام اعلام شده از سوی اداره ملی امتحانات، تعداد شرکت کنندگان آزمون کانکور در سال 1402 بیش از 84,000 تن، در سال 1401 حدود 140,000 تن، در سال 1400 حدود 180,000 تن و در سال 1399 حدود 200,000 تن شرکت کرده بودند که دختران نیز شامل آن بودند. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته که در نظر دارد امسال حداقل 75,000 دانش آموز پسر را در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی جذب کند. اما چرا شمار داوطلبان آزمون کانکور امسال نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است؟ شماری از جوانان افغان می‌گویند مشکلات اقتصادی و نداشتن انگیزه سبب شد تا در این امتحان شرکت نکنند. یک پسر جوان باشنده شهر کابل که سال گذشته از مکتب فارغ شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای ادامه تحصیلات انگیزه ای ندارد.
من خودم شخصا نمیخوام ادامه تحصیل بتم و همسین فهم که از یک سنف 45 نفری فارغ شده، فقط دو نفر یا سه نفری که فامیلشون اینجا سرشان اصرار داره و اصرار میکنه میخوان که میتونن بتن دیگه. باقی چنده انگیزه و فکر و ذهن آرام ندارن که بخوان که ادامه تحصیل بتن.
نوید احمد یک باشنده ولایت هلمند میگوید مشکلات اقتصادی سبب شده که نتواند به تحصیلات خود ادامه دهد. او به رادیو آزادی گفت
شدین مشکلات شتون در
مشکلات خانه بود، دیگر مشکلات هم داشتم و به همین دلایل دلم نمیخواست اشتراک کنم.
این وضعیت چی عواقب برای افغانستان داشته میتواند؟ سنگر امیرزاده فعال اجتماعی میگوید نبود نقشه راه سیاسی، تلاش جوانان برای رفتن به خارج از کشور و محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی سبب ایجاد ناامیدی میان مردم افغانستان شده است. و برای رادیو آزادی گفت
حداقل فردا وقتی که کسی از بسلای عام از خواب بیدار میشه بفهمه که من مسیر ما کجاست. تونس ما فکر میگم نتونستیم موفق نبودیم، به دلیلی که تا که اون نقشه رای فردای مملکت روشن نشه متاسفانه ما از این حال ممکن به طرف بدتر شدن هم بریم.
از سوی هم خوشحال روحی از فعالان حقوق آموزش میگوید اگر این روند به همین شکل ادامه یابد افغانستان در آینده نزدیک به فقدان کادرهای مسلکی روبرو می شود که می تواند بر آینده این کشور تاثیر منفی بر جا بگذارد. او بر رادیو آزادی گفت
فقدان کادرهای مسلکی یقینا که روی تمام جوانی به زندگی مردم تاثیرات منفی خواهد داشت، مخصوصا اقتصاد و عرضه خدمات بسیار صدمه خواهد رساند. من از این تشویش دارم که ما مجبور خواهد شدیم که یک بار دیگه از کشورهای همسایه و از کشورهای دور متخصصین باز دعوت کنیم.
نگرانی ها از کاهش اشتراک کننده ها در آزمون کانکور در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان ده ها استاد پوهنتون وظایفشان را ترک کرده و به خارج رفتند. همچنان تحصیل دختران ممنوع شده و گفته می شود که طالبان هم در بست های مسلکی افراد خود را گماشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در نزدیکی شهر روم پایتخت ایتالیا یک میدان است که در گذشته در آن مسابقات اسب دوانی انجام میشد. امروز چند اسب بزرگ و کوچک یا پونی در آن دیده میشوند که با آرامی حرکت میکنند. این اسبا دیگر برای مسابقات استفاده نمیشوند، بلکه از آنها برای تقویه رشته های عصبی مریضان کار گرفته میشود. شفاخانه سان جوانی باتیستا از این اسبا برای درمان مریضان استفاده میکند که به خاطر افسردگی، سکته مغزی، امراض تخریبی حجرات و یا مرض طولانی کووید رشته های عصبی آنها ضربه دیده است. در اینجا اسبایی دیده می شوند که در دو طرف زین آنها دستگیرهای نصب شده که مریضان از آن محکم می گیرند و اسبا با بسیار آهستگی حرکت می کنند و مریضان با گرفتن از این دستگیرها توازن خود را حفظ می کنند. ماتیو سانتوپادره سابق قهرمان تیراندازی که بعد از یک حادثه ترافیکی چند ماه در حال کما بود و حالا هم با ویلچر حرکت می کند، یکی از مریضان است که در اینجا تحت معالجه قرار دارد تا رشته های عصبی که او را از پا درآورده فعال شوند. او در حالی که می خواهد از دستگیر زین اسب گرفته و حرکت کند با بسیار شوق به خبرنگار رویترز چنین گفت:
این بسیار یک احساس خوب است که بتوانید استارت شوید و موازنه خود را حفظ کنید و یا بتوانید راه بروید.
این شفاخانه در دامنه شهر روم یگانه شفاخانه است که از چنین حرکت‌های ثقیل‌تر از حرکت‌های جم برای تقویه عضلات و حفظ موازنه جسمی بیماران کار می‌گیرد. این شفاخانه از چند سال به این سو این نوع درمان را شروع کرده و در یک سال گذشته 600 مریض در چنین درمان رشته‌های عصبی و عضلات در این شفاخانه اشتراک کردند. یک فیزیوتراپیست شفاخانه می‌گوید از پا با تنفس آرام و ضربان قلب آهسته خود به مریضان آرامش و اطمینان می‌دهند و از هیجان مریض میکاهد. یک مریضی که از مرض پارکینسون یا حرکت غیر قابل کنترل بدن رنج میبرد، در حالی که خود را به گردن اسب آویزان کرده میگوید: تماس با حیوانات یک حس خارق‌العاده است، زیرا آنها چیزی را که شما حس میکنید حس میکنند و در ایجاد آرامش به شما کمک میکنند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. ۱۷۷ خانواده افغان به روز جمعه به پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که دیروز 70 خانواده از طریق تورخم، 28 خانواده از طریق سپید بولزک، 49 خانواده از ایران از طریق نیمروز و 30 خانواده از طریق اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. سازمان صحی جهان به مردم در افغانستان توصیه کرده است که برای مبتلا نشدن به بیماری تب دنگی نکاتی را در نظر داشته باشند. بخش افغانستان این سازمان امروز در بیانیه نوشت که مردم هر هفته تمام اشیای ذخیره آب مانند بوتل را که زیاد استفاده شده دور بیندازند و ظروف و ذخیره آب را به گونه منظم بشویند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که عبدالله عمری یکی از رهبران قطعه بدری طالبان را کشتند. طالبان در مورد این ادعا چیزی نگفته و رادیو آزادی نیز نمیتواند این ادعا را تایید کند. مسعود پزشکیان، اصلاح طلب پیروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبرو است. پزشکیان از ایرانی ها خواسته است که او را تنها نگذارند. و مرحله یک چهارم نهایی جام فوتبال ملت‌های اروپا 2024 امشب با دو بازی به پایان می‌رسد. انگلستان و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به میدان می‌روند و بازی هلند و ترکیه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود.
کاروان زهر. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته از خواست طالبان در رابطه با انجام سروی مشترک کشت کوکنار با سازمان ملل متحد برایتان خواهیم گفت.
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را بر اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند.
در یک گزارش شکایت های دهقانان از تأثیرات تغییرات اقلیمی و آسیب های آن به زمینداران را خواهید شنید.
زمین های زراعتی هم که از بین میره ضرر بسیار بزرگ است برای دهقان و برای زمیندار، و خصوصا که در افغانستان در بسیاری ولایات زمین ها کم است.
در مصاحبه با یک متخصص مدیریت آب پرسیدیم که راه های جلوگیری از کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی بر دهقانان و دسترسی آنان به آب زراعتی کدام ها است؟
افغانستان تمام حکومت هایی که بوده در خصوص مدیریت آب بسیار ضعیف عمل کردن.
در ادامه برنامه هم در یک دراما میشنویم که خان قریه چرا از نامزدی دخترش با ننگیاله انکار میکند.
خلاصه ای که گلاله برشان نمیتیم.
بله آ پدر جان، دل ما ممی است که خوارک ما نتیم.
راستی ها، سبا اگه دختر ما خدا نکده بدبخت میشه، خوب است که از اینم به تو خیشی عظمیان صرف نظر کنیم.
برنامه را با موضوع سروی کشت کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. طالبان به سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند که سروی کشت کوکنار در افغانستان را در هماهنگی و همکاری با حکومت آنان انجام دهد. به تازگی یک هیئت بخش تحلیل و سروی مواد مخدر سازمان ملل متحد به کابل رفته تا همزمان با پایان فصل کشت کوکنار چگونگی وضعیت کشت آن را به بررسی بگیرد. تحلیلگران میگویند که انجام سروی های جداگانه کشت کوکنار از سوی طالبان و سازمان ملل متحد سبب مشکلات بیشتر می شود و ارقام دقیق تر از آن به دست نمی آید. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
فصل جمع‌آوری حاصل کوکنار و عملیات حکومت طالبان به هدف تخریب کشتزارهای آن پایان می‌یابد و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد سرگرم تحلیل ارقام جمع‌آوری شده کشت کوکنار است. در همین رابطه یک هیئت اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان به کابل رفته تا در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان یافته‌های آنان در رابطه به میزان کشت کوکنار را دریافت کند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان در یک خبرنامه نوشته که رئیس تحلیل و سروی این معینیت از سازمان ملل متحد خواسته تا نتایج سروی کشت کوکنار این سازمان را در هماهنگی با آنان ترتیب و اعلام کند. در حال حاضر حکومت طالبان سروی کشت کوکنار را از طریق زمین و سازمان ملل با استفاده از ستلایت از طریق هوا انجام می دهد. نجیب الله احمدی رئیس اسبق تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله جمهوری مخلومی گوید طالبان امکانات تکنیکی انجام سروی دقیق کشت کوکنار را در اختیار ندارند و نمی توانند آمار دقیق را به دست آورند.
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را بر اساس سمپلگیری علم احصایه برن تثبیت بکنند، آمار را بکشند که ما چقدر کشت کوکنار داریم. لیکن سروی سازمان ملل که از طریق فضا انجام میدن تا حد امکان از این دست که مثال اونا تمام زمین ها را تحت پوشش خود خصوصا از لحاظ کشت قرار میدن و این سروی نسبت به سروی طالبان عملی تر است.
در 3 سال گذشته حکومت طالبان به سازمان ملل متحد اجازه ندادند که از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نظارت کند و از آن گزارش تهیه کند. در 2 سال گذشته سازمان ملل متحد سروی کشت کوکنار را با استفاده از ستلایت انجام داد و در سال 2023 اعلام کرد که بر 10800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان سال گذشته اعلام کرد که 7 میلیون افغانی را به انجام سروی کشت کوکنار اختصاص داده، اما با گذشت 1 سال نتایج این سروی نشر نشده است. دکتر ظفر معین اسبق پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید سروی کشت کوکنار به منظور طرح پالیسی برای کاهش کشت آن و تطبیق برنامه‌های انکشافی صورت می‌گیرد، اما هرگاه این سروی ها به گونه جداگانه صورت گیرد به جای منفعت مشکلات را به بار می آورد.
در حال حاضر که طالبان از طریق زمین و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از طریق هوا کشت کوکنار را سروی می کنند، هر دو طریقه مؤثر است، اما سروی زمینی قیمتی تمام می شود و رسیدگی به تمامی مناطق هم مشکل است. دو سروی در ذات خود اختلاف را به وجود می آورد. سروی مشترک در مقایسه با سروی های جداگانه مؤثرتر است و سروی های جداگانه مشکلات را بیشتر می سازد.
سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان از سال 2009 تا سال 2020 میلادی با کمک مالی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ایالات متحده آمریکا یا INL مشترکاً سروی کشت کوکنار را انجام می دادند. این سروی ها بر علاوه میزان سنجی کشت کوکنار و تولید تریاک در زمینه تدوین پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تطبیق برنامه های انکشافی نیز کمک می کرد.
قابل یادآوری است که هرچند تا حال سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار در سال 2024 را نشر نکرده، اما هفته گذشته در گزارش سرمایشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته شده بود که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریست دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرایم تعقیب ما میباشن، این کنان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
و حال هم به مسئله تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری دهقانان افغان از آن می پردازیم. زمین شناسان و متخصصان بخش آب می گویند تغییرات اقلیمی به ویژه حوادث اخیر طبیعی در افغانستان بیشترین آسیب را به دهقانان رسانده و آنان را به کمک عاجل نیازمند ساخته است. متخصصان زمین میگویند با توجه به کمبود زمین زراعتی در افغانستان، منع کشت کوکنار و به دنبال آن از بین رفتن زمین موجود زراعتی در سیلاب‌های اخیر دهقانان را آسیب پذیر ساخته و جامعه جهانی باید کمک‌های عاجل را برای آنان فراهم سازد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
بیشترین سیلاب در مناطق کوهستانی و در ولایاتی سرازیر شد که دهقانان در آن زمین کمتر زراعتی را در اختیار دارند و تنها منبع تمویل مالی خانواده هایشان همین حاصل زراعتی بود. متخصصان بخش زمین به این باورند که در کل زمین زراعتی در افغانستان خیلی کم است و به دنبال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان و تأثیرات بعد تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب های اخیر بیشترین آسیب را به دهقانان وارد کرده است. خلیل احمد نادم زمینشناس منع کشت کوکنار را یک اقدام حتمی و بجا می داند، اما تاکید می کند که برای جلوگیری از آسیب های منع کشت کوکنار به تغییرات اقلیمی دهقانان نیازمند کمکند.
زمین های زراعتی هم که از بین میره ضرر بسیار بزرگ است برای دهقان و برای زمیندار، و خصوصا که در افغانستان در بسیاری ولایات زمین ها کم است، یعنی دهقانان زمین کم دارند، زیاد ندارند. بنان بدیل برای زراعت باید در نظر گرفته شد، امکانات بدن، کود کیمیایی بدن، تخمای اصلاح شده بدن که بتانند دهقانا در اکثر از زمین کم حاصل بگیرن.
در سالهای اخیر بحث تغییرات اقلیمی و کمک به کشورهای توسعه نیافته برای جلوگیری از تأثیرات آن بالای این کشورها چندین سازمان ایجاد شده، اما تحولات سیاسی 3 سال قبل در افغانستان و عدم شکل گیری حکومت مشروع سبب شده تا این کشور از چنین کمکی محروم بماند. در 3 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی به منظور ارائه کمک‌های بشری به افغانستان کمک شده و این کمک‌ها اکثراً از سوی مؤسسات خارجی به مصرف رسیده است. نظیم سمون متخصص بخش مدیریت آب پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از تأثیرات بد تغییر اقلیم بر زندگی دهقانان، بخشی از کمک‌های بشری جامعه جهانی باید در این بخش به مصرف برسد.
کمک های بشری که با افغانستان صورت می گیرد بخش زیاد آن باید به تغییرات اقلیمی و جلوگیری از تأثیرات آن اختصاص یابد. برخی سازمان های وجود دارد که برای جلوگیری و یا کاهش تأثیر تغییرات اقلیمی با کشورهای آسیب پذیر کمک مالی می کنند و همین سازمان ها هر سال در این بخش از کشورهای توسعه یافته 7 میلیارد دلار بودجه دریافت می کنند. گزارش اخیر را که امان کننده ویژه سازمان ملل متحد تهیه کرد بود، یک بخش آن تغییرات اقلیمی بود تا در این بخش کمک شود و افغانستان بتواند خود را به کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی آماده سازد.
سازمان ملل متحد دریافت که دهقانان در افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک بدیل آن هر سال بیش از 1.5 میلیارد دلار عایدشان را از دست می دهند. به اساس ارزیابی این سازمان در کنار منع کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی سبب شده که دهقانان در افغانستان فقیرتر شوند و به کمک‌های فوری نیاز پیدا کنند.
در مسئله تغییرات اقلیمی و آسیب‌های سیلاب‌های اخیر به دهقانان می‌مانیم و در این بخش در مصاحبه با نجیب الله صدید، محقق منابع آب و محیط زیست مصاحبه کردیم و نخست از وی پرسیدیم که تغییرات اقلیمی بر زندگی دهقانان در افغانستان چه تأثیراتی داشته و اینکه آیا تغییرات اقلیمی سبب شده تا دهقانان به کشت کوکنار رو بیاورند؟
در این خصوص مطالعات زیاد صورت گرفته، بخصوص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سالهای گذشته مطالعات زیاد را در سراسر افغانستان انجام داده بودند که خلاصه از اون اگر ما اینجا بیان کنیم این است که تنها خشکسالی ها یا تغییرات اقلیم باعث از این نشده که مردم با کوکنار رو بیارن، به دلیل از این که در بعض ولایات حتی زمینایی که کانال آبیاری داشتن، آب فریمان داشتن، مردم همچنان در اونجا به کشت کوکنار دست داده بودن در سالهای گذشته، و دلیل از این بود که بعض مفادات را که قاچاقبرا در حقیقت برای اونا وعده داده بودن یا مثلا پولای پیش پرداخت برشان داده بودن در وقتی که دیاقی به پول نیاز می داشته باشن. این پولای پیش پرداخت وعده ها و قیمت بسیار بلند کوکنار باید شده بود که مردم در اون قسمت های کتاب فریمان وجود داشت، حتی نیاز نبود که به کوکنار رو بیارن، اما با این مفادات و دیدن این مفادات مردم در اونجا و به کوکنار رو آورده بودن. بنابراین در کل موضوع نبود آب دلیل اصلی نیست برای از اینکه مردم به کشت کوکنار رو بیارن، بلکه دلایل دیگه ای که من ذکر کردم در بعض جایا در شکل دادن یا در تشویق دیاقین به کشت کوکنار رول عمده داشته است.
خب اگر مشخصا در مسئله آب صحبت کنیم، چقدر به خاطر احیای منابع آبی تلاش شده و بر علاوه حکومت ها جامعه جهانی که خود را از کوکنار افغانستان آسیب پذیر می دانه، به چه میزان علاقمند سرمایه گذاری در این بخش بوده؟
ببینید، در خصوص بهبود دسترسی به آب و خصوص آب بر زراعت در کشور ما، در چوکات موضوعات تغییرات اقلیم و شرایط جدید اقلیمی، باید بگویم که در افغانستان تمام حکومت هایی که بوده در خصوص مدیریت آب بسیار ضعیف عمل کردن. شما اگر از سالهای دوران شاه شروع کنین تا یه آخر، مدیریت آب بسیار ضعیف بوده، بجز چند پروژه بزرگ که در قالب ماموریت هیدرولوژی افغانستان تکمیل شده، مثل بندهای بزرگ که عمرشان بیشتر از 50 سال میشه. باقی پروژه خاص در خصوص ازی که دسترسی آب به مردم بهبود پیدا ببخشه اجرا نشده. بنابراین اگر ما منتظر ازی باشیم که دولت ها بر مردم افغانستان کار را انجام بدن، به نظر من که این امیدواری ها یک ذره کمتر است و غیر واقع بینانه تر است.
وقتی حکومت ها که منابع را در دسترس دارن و جامعه جهانی که ادای تمویل پروژه های زیربنایی و فقرزدایی را دارن کار نکردن، فکر میکنین که دهقانا در افغانستان که قشر فقیر و کم درآمد است، چگونه میتونن آب مزارعشان را خودشان تامین کنن و بالاخره از وابستگی به کشت کوکنار خودشان را بیرون کنند؟
چیزی که ما در بحثا با مجامع بین‌المللی، با سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان کار میکنن همواره مطرح کرده می بوده که مردم افغانستان قادر بسازیم تا اونا آبریزیشان مدیریت کنن، در ساحه‌ای که هستن دست با مدیریت آبریزه مردم خود افغانستان بزنن. مدیریت آبریزه وقتی میگیم ایجاد بندهای کوچک است، ایجاد تراس ها در ارتفاعات است که آب باران در حقیقت مهار کنه و آب باران و جایزی که سیلاب تشکیل بده در حقیقت در اون منطقه بانه و رطوبت خاک بهبود ببخشه و به اساس از اون در حقیقت زراعت ممکن بسازه. بندهای کوچک، ایجاد خندق ها، ایجاد دنداب ها، این تمامش کوشش هایی است که در دیگر جوامع نتیجه مثبت داده و در برابر بهبود در حقیقت بیلانس آبی و در خصوص از این که در یک منطقه میتونه مقاومت در مقابل تغییرات اقلیمی ایجاد شود، ای در قالب پروژه های پایداری باید اجرا شود.
در این مورد مشخص ذخیره و مهار آب در افغانستان چقدر توجه شده و تاثیرات و پیامدهای آن در سالهای اخیر چقدر مشهود بوده به نظر شما؟
در آخر ما دیده میتونیم که سازمان های بین‌المللی در حقیقت به می موضوع پی بردن و شما شاید گزارش FAO را مطالعه کرده باشین که اونا میگن که بیشتر از 7000 ساختمان کوچک یا زیربنای کوچک ذخیره آب در افغانستان ساختن که بعضشان در قالب چکدمای گبیونی ساخته شده در سراسر افغانستان که میتونه به بیلانس آبی منطقه را، آبای زیرزمینی را و رطوبت خاک در منطقه بهبود ببخشه. بنان در کل این بهتر است که ما مردم دخیل در مدیریت آبای سطحی کنیم، در مدیریت آبریزه ها کنیم تا شبه که مردم هم در این پروژه احساس مسئولیت کنن و احساس در حقیقت صاحب بودن این پروژه را کنن و هم در حفظ مراقبتش کمک کنن و هم بلکل در نهایت مدیریت آب صورت بگیرد. چون دولت ها همه که من ذکر کردم در سراسر افغانستان بسیار مشکل است که برشان برسه و این دولت های ضعیف حتی در شهرها و مشکلها و نمیتونن که در قد به مدیریت آب بپردازن، چی رسد به قریه ها و ساحاتی که افغانستان دوردست، ساحات دوردست افغانستان که نیاز مبرم به آب دیده میشه.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که معتادان چقدر از بیماری سیفلس رنج می برند؟
در این رابطه صحبت‌های دکتر گلزخر شریفیار را می‌شنویم.
سیفلیس خود یک میکروب است که عامل سببی آن به نام ترایپانومات فلویدم یاد میشود. شکلش بسیار کوچک پنرمانند است و ای یک میکروب است که سبب امراض جنسی میشود. هر نوع مواد نشاور و مواد مخدر بدبختانه میتونه که سبب سیفلیس شوه، خصوصا مواد مخدری که از طریق سرنج ها پیچکاری ها استفاده میشه. چند معتادین امو از یک سرنج استفاده میکنه، در این وقت اگر یک معتاد سری سیفلیس مبتلا باشد نمی چقدر نفره که از این سرنج از این استفاده کرده و میشه که تمام از این را مبتلا بسازه. ما در بدن دو سیستم دارم که یک میگه سیستم دفاعی و یکی را میگه سیستم مافیاتی، که سیستم دفاعی عین مثل عساکر یک کشور عمل میکنه. وقتی که یک میکروب داخل بدن میشه، اینمی عساکر بدن میاد مقابل امو میکروب مقابله میکنه. وقتی که یک کس از مواد مخدر استفاده میکنه، اگر هر نوع مواد مخدر باشه، اونا سبب ذوب مقاومت انسان میشه و بالاخره زمینه را برای مساعد میسازه که زود نظر به دیگرا به سیفلیس مبتلا شو. همچنان ما در بدن سیستم دیگه داریم به نام سیستم معافیتی. چون مواد مخدر سبب ضعف کمزوری سیستم معافیتی میشود، به او خاطر کسانی که مبتلا به مواد مخدر هستند در این مردمان میشه که بسیار زیاد می سیفلیس هم دوام کنه، هم سبب مرگ و میری از اینا شو و هم به دیگران میتونه که زیاد سرایت کنم.
آیا میدانستید؟
رسیدیم به پایان برنامه هفته کاروان زر و در این بخش درامه برنامه را میشنویم. داستان درامه از این قرار است که ننگیاله عاشق دختر خانه قری است و خواستگاران را به خانه آنان می فرستد. حاجی اسلم پدر دختر با نامزدی دخترش با ننگیاله موافق است، اما به خواستگاران می گوید که پسرش مسافر است و وقتی وی از سفر برگردد دخترش را به نامزدی ننگیاله خواهد داد. با گذشت یک هفته حاجی اسلم به یک بارگی با نامزدی دخترش با ننگیاله مخالفت می کند. در این دراما می شنیم که حاجی اسلم چرا از این خویشاوندی و نامزدی دخترش با ننگیاله انکار می کند.
حاجی صاحب اسلم، پرسون نکدی که چطور طرف ما آمدین؟
اسامت خان، بزرگا گفتن که تا 3 روز از میمون پرسون نکو که برای چی آمدی. شما خم یه حال آمدین، میمون استین و سرچشموی ماستین، هیچی پرسون داره دیگه.
حاجی صاحب، میمون نوازی تو خو برای ما معلوم است، اما ما یک گپ داشتیم.
خدا خیر کنه، چی گپ است؟ بیا لر بگو.
گپ از این قرار است که دل به قرار است. ما میخواییم که با هم خیش شویم.
یارا سمت خان، اگر راست پرسان کنی ما هیچ نفهمیدم از این گپت. چطور خیش شویم؟
ما آمدیم که دخترت برای بیادرزادیم اشرف جان خواستگاری کنیم.
خو این گپ است؟
بیبی حاجی صاحب، اشرف جان بچه خوب است، انشالله که دخترت خوشبخت خواهد شد. چی گفتی دین این موره؟
من همی فهم که چی بگویم برات.
ضرب المثل است که میگن در کار خیر عجله و در کار بد تحمل کو. این کار خیر است، اگر از نمش نوی معطل نکو، بسم الله کو، دان موره شیرین بساز.
بی بی سامت خان، دوستی و خویشاوندی یک مسئله همیشه گیست، باید ما سرش شکم فکر کنیم. آخر
ایچ حاجت فکر کردن نیست، بچه و فامیلش ایچ عیب نداره.
خوراستی، امی بابی اشرف کجاست؟
بابیش تجارت میکنه و در خارج از او بیادر.
خو بچه چی کار میکنه؟
بچه هم تجارت میکنه.
بیبی سمت جان، من امرای بچه کلان مشوره میکنم و بعد از او بر شما اول میتم.
مشوره چی میکنی آجی سه؟ بچه خوب پیسدار است، کاروبارش جور است، غم تویانه را نخو، هر چقدر گفتی ما مشکل نداریم، خانه، موتر، طلا و پیسه نقد دیگه چی میکنی؟ کمیال 20 لک اما تو نقد تا نقد که تو خود آوردیم، حال دیگه تو بگو که چقدر دیگه بیادیم.
بیبی جان بدر، او گپ مهم نیست، من به خاطر پیسه خیشی نمی کنم، بچه‌م در پوانتون محصل است، یک هفته بعد خانه میاید. اگر دل ما شد خب ما براتون خبر میدیم که بیاین و دستمالتان بگیرین، و اگر دل ما نشد وانا بازم براتون اول میدیم که نبین.
خب درست است، درست است، شما مشورتان کنین.
مادر جان تو یک گلاس چای دکان پر تو چی یک مزه دار، یک ما میشه که تو چای مزه دار نخورده بودم.
بچه من سفر آمدی و من دستی از امو خاطر چای برات مزه میده.
بیبی ننگیالای بچه من خودت تلفونم برات گفتم که پشت خوارت گلالای خواستگار آمده بودن، من در باره فامیل و بچه هم یک کم معلومات برات دادم، تو چی کردی؟ کدام زر معلومات در بارهشان پیدا کردی یا نی؟
من در بارهشان زیاد معلومات پیدا کردم.
خب چطور از دل تست که خورده برشان بتیم یا نی؟
چرا نان داده نمیتوننش که برای تو مردم میتینش؟
چرا بچه این مردم چی مشکل دارن؟
بابی از بچه یک سال پیش به جرم قاچاق مواد مخدر گرفتار شده بود و چند سال قیدم سرش برآمده.
چی؟ اینا خو میگفتن که تجارت میکنن و بابیش در خارج است و مچم چطور است و چی کار است؟
دروغ میگن، کل مردم خبر داره که بابیش هم یال بندی است.
خیره بچیم، بابیش قاچاق بر است، بچیش قاچاق بر نیست.
تو چی میفهمی مادر جان؟ بچیش چی میکنی که کل فامیلشون قاچاق بر مواد مخدر است، کل پیسر از امیرا پیدا کردن.
خوب از قاچاقش من خبر نداشتم به خدا، از ظاهر و گب زدنش خوب مردم خوب معلوم می شدن، نره زیاد خوشم آمدن.
ظاهرن خوب مردم هستن اما از دست از یا هزاران جوانای وطن ما با مواد مخدر معتاد شدن.
برا بچه ما قاچاق شانه چی کنیم؟ خوب پیسه دار هستن، دختر ما زندگی آرام خواد داشت، دخترهای دیگه ما خانه بیچارا کاروسی کردن، یکشان به شکم سیر نشدن.
مادر جان تو چرا گپ نمیفهمی؟ من گفتم که بچه قاچاقبر است، یک مو پیش در موتر خود تریاک بار کرده بود، پلیس سرش فحیر کرد، اشرف زخمی شده بود، مگم از پیش پلیس گریخت.
حال خوب شد یارا، راستی که شناختن آدم ها کار سخت است.
ای بچیم دل ما خواست که شیرنی دختره بتمش، توکل ما به خدا، مردم پیسه دار هستن، زنهایی که برخواستگاری آمده بودن در گردن هر کدامش توقعی کلان کلان طلا بود، دخترم هم صاحب طلا خواد شد بخیر.
مادر از این که سبا بچه بندی شوه یا خوارکم بیوه شوه و پس خانه ما بیایه، همین خوب است که نه تیمه شده خانه بشینه.
بیبی اوزن دنگیالای راست میگه،
دیگه ای که چرا مای قیجله کنیم؟ ها جوانا خو کم نیستن، باز گلالای خوارکم چی عیب داره؟ یک کس دیگه پیدا خود شد، ریزه دختر است، هر وقتی که یک آدم مناسب پیدا شد باز میبینیم انشالله.
خلاصه ای که گلالای برشان نمیتیم.
بله آ پدر جان، دل ما ممی است که خوارک ما نتیم.
ما میگم که نمیتیمش.
راستیم سبا اگه دختر ما خدا نکده بدبخت میشه، خوب است که از اینم به تو خیشی ازمیال صرف نظر کنیم، دخترم گلوار دختر است، از چی کم است؟
امیال ما برشان اول میتیم که دل ما نشد دیگه نبیاید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و یک برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم. روزگارتان خوش.
کاروان زهر.
دیدار نیایی دل من تو کجایی؟ مکنی بی‌وفا.
دلکم شو سباب پیشم بیا تو بیا شام بیا خوفتن تبیشه شبانم لیتبت قلبم بسینا تیبکم دیگر دلکم شد کباب دیشه بیا تو بیا شو